انسان عنایت بفرمایید تشریف بیارید جلوتر، محبت بفرمایید سوار تشریف بیارید جلوتر، انتهای محفل جا باشه برای دیگران. تشریف بیارید جلوتر.
مال مسجد کدومه بلندگوش؟ خب اینو فردا با اون یکی جا به جا بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در رابطه با جنس زن مقدمتاً نکات بسیار مهمی رو از متن قرآن مجید عرضه می دارم تا در نور این مقدمه بتوان به گوشه‌ای از شخصیت ایمانی و انسانی و آثار وجودی خدیجه کبرا علیها السلام نظر انداخت. خداوند مهربان بر اساس اقتضا و مصلحت در ظاهر وجود موجودات اختلاف قرار داده، تفاوت قرار داده. این تفاوت‌ها از دلایل قوی وجود مقدس اوست. علم او، حکمت او، بینایی او، خبیری او عامل این تفاوت‌ها شده. ستارگان، درختان، حیوانات، حجم دریاها، خاکها، کوهها، مزه‌ها، رنگها، پیکرها با هم متفاوته. اگر یک نواخت بود نظام عالم برپا نمی شود. زمین هم اندازه خورشید بود و همون خورشید بود، همه ستارگان خورشید بودند. همه درختان درخت گردو بودن، همه رنگها قرمز بود، همه مزه‌ها تلخ بود. نظام برپا نمی‌شد. خود این تفاوتان نشان اینه که کارگردان عالم به تمام اقتضائات و مصالح آگاهه. تفاوت بین مرد و زن فقط در عنصر ساختمانی ظاهره که باید مرد به این گونه آفریده می شود، زن به این گونه آفریده می شود. این دو موجود اقتضاء وجود عنصریشون این بوده که این تفاوتها رو در ظاهر، در اسکلت، در تون صدا و در کمیت بدن داشته باشن. اما در زمینه معنوی و زمینه‌های رشد و زمینه‌های کمالات و زمینه‌های رسیدن به درجات، درجاتی که قرآن مطرح می‌کنه، ابداً پروردگار بین زن و مرد تفاوت قائل نشد. دو آیه رو من براتون میخونم، کافی هم هست. یکی در سوره مبارکه نحل، فقط هم امر معنوی رو میگه، زمینه های معنوی رو میگه، زمینه های رشد و کمال رو میگه. من عمل صالحا من ذکر او انثی، دارندگان عمل صالح، مرد میخواد باشه زن میخواد باشه بی تفاوت، و هو مؤمن، که این مرد و زن دارنده عمل صالح اهل ایمان به خدا و قیامت هم باشن و در این زمینه هم خوش باور باشن خدا و قیامت. فلنحیینه حیاتن طیبتن ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. حیات طیبه هم مال این مرد هم مال این زن، اجر بر اساس به احسن ما کانوا یعملون هم برای این زن هم برای این مرد. در یک آیه در سوره احزاب که به نظر میاد در 10 مورد میخواد مرد و زن رو که قابل قبولشن تعریف کنه، ببینید یک جا با عناوین مربوطه به هر دوشون تعریفشون رو میکنه، ان المؤمنین مردان و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و القانتین و القانتات و الراکعین و الراکعات و الساجدین و الساجدات. یه الزام. مردان مؤمن، زنان مؤمن. مردان تسلیم به خدا، زنان تسلیم به خدا. مردان شائق به عبادت، زنان شائق به عبادت. مردان اهل رکوع، زنان اهل رکوع. مردان در سجده، زنان در سجده. مردان مطیع خدا و پیغمبر، زنان مطیع خدا و پیغمبر. بر کیفیتی که پرونده مردان مؤمن رو بررسی میکنه قیامت، به همون کیفیت هم پرونده زنان مؤمن رو بررسی میکنه. در فرهنگ اسلام عجوزه و لچک به سر و ضعیفه نداریم. اینا همه مال فرهنگ های شیطانی قبلن اروپا بوده، بعد وارد کشور ما شده. حتی در اروپا و در یونان می گفتن مطلقا خدا روح انسانی برای زن نیافریده، روح زن روح ابلیسیه. اینا رو پیغمبر اومد با خدمت به زنان جمع کرد و گفت دروغ، باطل. حداقل زنان و دختران مملکت ما بدونن خدمتی که پیغمبر به شما کرده از زمان آدم تا الان، الان تا قیامت، نه کسی به شما این خدمت رو انجام داده نه میتونه انجام بده، چون پیغمبر خدمتشو کامل انجام داده، کمبودی نداره که کسی بیاد پر بکنه. اما درصدی از زنان و دختران این مملکت خیلی در حق پیغمبر نمک به حرامی میکنه. یعنی پیغمبر اونا رو به جایگاه آفرینششون که برگردونده، اینا از جایگاه دوباره در اومدن، رفتن در دامن فرهنگ یونان و مسیحیت و صهیونیست. تمام مایه های الهی، معنوی، کمال، مانند مرد، بی تفاوت در جنس زن قرار داده شده. حالا یه راهنما میخواد که بیاد او رو دلالت کنه که با این اخلاق و رفتار و حال اون مایه های الهی رو ظهور بده. و هر کی دلالت این دلیلان و گوشدار به مقامات شگفت‌انگیزی در معنویت و انسانیت رسید. یکی از اونها خدیجه کبرا بود. ایشون قبل از بعثت پیغمبر به مایه های معنوی و الهی در درونش توجه داشته، ولی به انتظار دلیلی بوده که راهنمایی کنه این مایه ها از حالت استعداد و بالقوه به فعلیت برسه. یعنی آدم جستجوگری بود، حالا از ابتدا دنبال پیغمبر نبود، ولی آدم جستجوگری بود و به خاطر جستجوگریش تا لحظه 40 سالگیش که ازدواج کرد، نه بت پرستی و نه حاضر شد به بت پرستان شوهر بکن. این براتون یقینی باشه. اگر معروف قبل از پیغمبر دو تا شوهر کرده، دروغیه که غیر شیعه به ایشون تهمت زد. تاریخ تهمت هم روشنه که از چه قرنیه. و الا در تمام برخوردهایی که تو زندگی کنار پیغمبر داشته، هیچ گی نیومده بهش بگه این بهتره یا دو تا شوهر قبلید. ننوشتن. زنا معمولا دور هم میشنن، از گذشتهشون خیلی حرف میزنن که خیلی هاشم نباید حرف بزنن، ولی از زمان خودش اصلا این بحث تو زندگیش نبوده. این دروغ مال قرن دوم، آخر قرن دوم و اول سوم بدن. این زن یه زن اهل عقل، فکر و اندیشه بود. نه بت پرست دید، نه به بت پرست حاضر شد شوهر کنه، چون شخصیتی بود و در بت پرستان کفری نداشت که بخواد با او ازدواج بکنه. تمام مردان مکه که میتونستن ازدواج کنن نسبت به او آدم های پستی بودن و لجن. چی شد حاضر به ازدواج؟ عقل و درایت و مایه های الهی در او قوی بود. برای اولین باری که وجود مبارک ابو طالب بهش پیشنهاد کرد بخشی از این ثروت تو به برادرزاده منم میتونی بدی، ببره تا شام کسب کنه، برگرد سودشو نصف کن. اون من حرفی ندارم. به برادرزادت بگو پول در اختیارت میذارم. اهل سنت میگن ثروت اون روزش معادل 20 میلیون دینار طلا بوده. و فکر بکنید دل کندن از این ثروت برای پیغمبر و خدا و پیشرفت دین چه جهاد پرمایه‌ای از طرف این زن بود. مایه الهی، مایه انسانی، خردورزی، تعقل، اندیشه، با فکر زندگی کردن، با فکر پول دادن، با فکر ازدواج نکردن، با فکر ازدواج کردن، اینا همه در او جمع بود. سفر مکه تا شام که رسول خدا رفتن در سن 25 سالگی، تمام دقایقش در تاریخ نوشته شده، خوندنی هم هست انصافا. اون یه پرونده جداگانه داره. کاروان برگشت. سود تجارتی خدیجه این بار چند برابر بود به برکت وجود این جوان. غلامش رو صدا زد، چون غلامش هم در این سفر بود. خدیجه به غلامش، به کارگرش گفت اون چه که دلم میخواد برام بگی از سفر این جوان از مکه تا شام، از شام تا مکه است. چیز دیگه نمیخوام بگی، برای من بگو ویژگی های او رو، اخلاق او رو، رفتار او رو، برخوردهای او رو. باری که الله به این غلام، به این کارگر خیلی خوب تونست از این جوان 25 ساله بدون افراط و تفریط تعریف کنه. خدیجه کبرا که به این غلام هم اعتماد داشت، دیدش به این جوان 25 ساله معدن ارزش هاست، ولی 15 سال با سن خدیجه فاصله داره. این جستجوگر عاقل فهیم و دارای مایه های الهی که یک لحظه بت نپرستید و حاضر نشد با بت پرست پس ازدواج کنه، آماده شد با ارزش‌ها ازدواج کنه، نه با بدن، نه با قیافه. ازدواج با بدن و قیافه تو مملکت ما الان ازدواج 90%، بیشترش هم نمیمونه. پیغام داد به ابو طالب، شما برادرزادتون میخواد ازدواج بکنه؟ ابو طالب به وجود مقدس این معدن ارزش‌ها که خیلی ادب نسبت به پیغمبر داشت، ابو طالب خیلی عرض کرد برادرزاده جان میخواییم تشکیل خانواده بدیم، تشکیل زندگی بدیم. اینجا دیگه باید بریم سراغ یک آیه قرآن. فوجدک عائلاً فأغنا، اینجا دیگه زمین سازی ازدواج خدا در قلب هر دو فراهم کرد. خدا هم از این ازدواج نمیخواست یه مرد بی زن زندار بشه، میخواست یه زن بی شوهر همسردار بشه. خدا از این ازدواج قصدش زهرا و 11 امام گرفتی دیگه تا آخر پرونده رو که مایه این زن چی بود. خدیجه در مملکت ما زن ناشناخته یه قطعا. من دقیق نمیدونم زیارت وارث انشاء امام باقر یا امام صادق، ولی انقدر بدانید که امام معصوم ما ابی عبدالله رو میخواد از نظر مایه وجودی معرفی کنه، یه معرفیش اینه: السلام علیک یبن خدیجه کبرا، یعنی تو ریشه در او داری، او بود که تو حسینی. جوان با یه دنیا ادب و عاطفه گفت عمو جان حاضرم ازدواج. با کی باید ازدواج کرد؟ پیغام رو به خدیجه داد که حاضره. خدیجه به ابو طالب پیغام داد ببین حاضره با من ازدواج کنه، ولی من 15 سال از اون بزرگترم. خدا لعنت کنه صهیونیست مسیحیت رو که میگن پیغمبر ازدواجاش بر اساس شهوات بوده. این اولین ازدواجش، یه جوان 25 ساله آراسته به همه کمالات با خانومی که 15 سال ازش بزرگتره میخواد ازدواج کنه، این چامل شهوات. ام سلمه زن پیغمبر شد 4 تا بچه یتیم داشت، یعنی یه زنی که 4 شکم زایده قیافه چی داره؟ ام حبیبه چی؟ دیگران چی؟ یه 2 تا ازدواج بوده با کم سنتر از خودش، سر شما نمیدونی. نمیدونیم سرش. تمام زجر دنیا رو هم تو این 2 تا ازدواج کشید، سرش رو نمیدونیم. داشتن پیغمبر رو کفن میکردن، یه دونه از این 2 تا زنا کل انحراف در مکتب و حکومت و دین رو تا قیامت به وجود بود. نه باباش و رفیقش، کل طرح مال این زن بود. ما سرشو نمیدیم. کسی که کنار 2 تا زن 10 سال تمام تلخی‌ها رو چشیده، او رو رمی به شهوترانی چشید. تلخی با لذت چه زلفی دارن گرهشون به هم بخور. ازدواج ارزشها با ارزشها صورت گرفت. حالا اراده کرد خدا به این زن و شوهر فقط یه دونه بچه بده، بیشتر نه. قبل از اینکه نطفه این بچه بسته بشه اول یه سوره نازل کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر. خدیجه کم برات زحمت نکشید. خدیجه کم زنی نیست. خدیجه تمام ثروتش رو با من معامله کرد. مزد دنیاش، حقش اینه که فاطمه زهرا باشه. مزد دنیاش. خطاب رسید. 40 شبانه روز اتاق تو با خدیجه عوض. 40 روز روزه بگی. 40 روز نفس کسی بهت نخوره. افطار شب 40 پای خودم. شب 40 علی پیشت باشه، کسی نیاد. غذا از طرف خدا، مائده از بهش آوردن، گفتن افطار کن. افطارشو کرد. 4-5 ساعت بعد غذا هضم میشه، هرچی میخواد بشه میشه. جبرئیل اومد گفت آقا خدا میفرماید امشب به جای نماز شب مهمتر از نماز شب اینه که بری خدیجه رو بعد 40 شب از تنهایی دروری، مهمون ویژم و امشب میخوام به شما زن و شوهر بدم. اون شب شب انتقال زهرا از ملکوت به صلب پیغمبر و باطن خدیجه کبرا. این خدیجه میوه این شجره زهراست، میوه خدیجه. زنی در این عالم شانس داماد و نوه مثل خدیجه نیست. داماد خدیجه امیرالمؤمنین، هیچ دیگه در این عالم چنین دامادی نداره. این داماد کل عالمه و زنی نوه مثل خدیجه نداشت، حسن و حسین. شانس قیامت خدیجه هم هیچ زنی نداره. امیرالمؤمنین میفرماد یا پیغمبر نوشتن اول من دخل من النساء الجنه الخدیجه، درای بهشت رو که وا میکنن اولین زنی که وارد بهشت میشه خدیجه است، قبل از زهرا و مریم و مادران انبیا. از روز مرگش تا روز مرگ پیغمبر که در 12-13 سال طول کشید، هر وقت اسم خدیجه رو می بردن پیغمبر اشکش می ری. اما بالاخره حساب دیگه هم هست که هست، که یا رسول الله مرگ خدیجه شما رو بیشتر متاثر کرد یا مرگ زهرا علی رو؟ کدوم؟ همه افتخار خدیجه قیامت به کل اولین و آخرین و به ملائکه اینه که من پاره جگری مثل زهرا دارم. پیغمبر هر وقت اسمشو شنید گریه کرد، اما علی کنار جنازه زهرا گفت قصه من دیگه تموم نمیشه، حزن من دیگه تمام نمیشه. و کنار قبر پیغمبر گفت دیگه هیچ شبی رو تا آخر عمرم خواب ندارم. و عجیبه که بعد شهادت زهرا کنار قبر پیغمبر میگفت بلند شو ببین علی غریب شده، تنها شده. لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی مخافتن تطول حیاتی اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك.